بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب موضوع بحثمون رسید به این فراز از دعایی که امام سجاد علیه السلام تدابیری رو میاندیشد و از خدای متعال طلب میکند برای دوران پیری. از منظر دیگر خطرات دوران پیری رو امام برای ما گوشزد می کند و از منظر دیگری اینها آفات دوران پیری هم هست. یعنی هر طور نگاه بکنید هم نیاز ما هست، هم خطر ما هست و هم یه وقتی مرحوم علامه بزرگوار آیت الله مصباح یزدی در ذیل همین فراز می فرمودن که اینها آفت هم هست برای دوران پیری و درستم همینه دیگه. امام رسید به اینجا که خدایا این چند تا ویژگی رو حضرت میخواد که بهش مبتلا نشود. یکیش هم اینه ولعما ان سبیلک، خدایا ما کور نشیم، نابینا نشیم، گم نکنیم راه تو رو تو پیری. الله اکبر. گفت چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. خیلی هستن میرن تو یک سراتی، تو یک سبیلی، اما آخر کار یه هم میرن تو زمین دشمن بازی میکنن، از راه خدا بر میگرد. پناه بر خدا. بعضی که از همین جوانی منحرف میشن. دیشب یک کسی برای من یک کلیپی رو فرستاد که آقا اینو گوش بده. ما هی گوش دادیم دیدیم بعضی چرت پرتا زیاده بر علیه جمهوری اسلامی و نظام و این حرفا. هی گوش دادم دیدم موسیقیش هم یه موسیقی مثلا عادی بود. هیچ زنگ زدم گفتم به چیش نظر بدم؟ خب یکی همه چیش داره حرف بیزن از این چرت پرتم زیاده. گفت این سایت منافقین گذاشتی؟ گفتم خب بذار. گفت این فلانیه، این بچه هیتی. کم کم منحرف شد اومد تو کارهای اقتصادی، مال مردم رو کشید بالا، فرار کرد رفته. منم میشناختمش. رفته اون طرف بعد گفته لباسش در آورده ببینید جمهوری ما رو کتک زدن، اینجا نمیشه، آزادی نیست. کلا مرتی که تو کلا همه رو برداشتی رفتی بعد رو گذاشتی به جمهوری اسلامی. حالا قرض اینه که من باور نمیکردم. گفتم حالا تغییر قیافه اینو واقعا این حرفا رو داره میزنه؟ برو خودش رو دقت بکن. آقایی که استاد اخلاق بود چقدر از افراد پای درس ایشون انقلابی شدن. نمیشه منکر حال و وجد و شعور اون روز ایشون شد. حالا بعضی خب او معمه چوالگشت آسان شود. آره بعضی الان میگن ما از اولش هم میدونستی، معلوم بود به دل نمیچست، چرا دروغ میگید؟ اما اول میدونستی برای لیش حرف میزدی. اما اول تو اینقدر بصیرت داری میدونستی که باید میمادی معذرت جناب علی درس میخوندیم نه خدمت ایشون. نه والا ما اصلا عقلمون هم نمیریش. فکر میکردیم العیاذ بالله روزی خودمون منحرف بشیم. پناه بر خدا. چون آدم باید این فکر را بکنه که توهم برش نداره. اما او رو فکر نمیکردیم. بعد بره اون ور آب بشینی اصلا نمیدونم. واقعا سنتی و سنتی رو با هم زده، شیطان حلول کرده در او. این درجه از بی انصافی اصلا دور از اقل تقواست. اقل تقواست. اما دیگه واقعیت قصه این رفقا، همه در خطری، همه در خطری، باید پناه ببریم. وقت بدبختیش اینه شما تو پیری کور بشی و نبینی حق و حقیقت رو. بعضیا بودن تو جوانیشون پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو یاری کردن، تو سن پیری رسیده بودن، حالا که حسین ابن علی نیاز داره بیاری، امام حسن نیاز داره، رها کردن. امام سجاد سلام الله علیه داره می فرماید ولعما عن سبیلک، خدایا من کور نشم. این عمی و عما کوری، هم کوری چشم ظاهر است هم کوری باطن رو شامل می شود. یعنی استعمالش در قرآن هر دوتا هست، هم کسی ظاهرن کوره هم نه، ظاهرن چش داره خیلی هم قویه، اما چی؟ کور باطن هست. از قرآن هم که فرمان سمون بکمون امیون، اینجا که مقصودش همین چشم ظاهری نیست، کوره، نمی بینه حق و حقیقت رو. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، هر کی تو این دنیا کور باشه اون دنیا هم کوره. های مقصودش که چشم ظاهر نیست، چشم باطنه. پس صدق میکند هم به کوری ظاهر هم به کوری باطن، که خطر در کور باطنی است. حالا این سبیل چی است که ما نباید کور بشیم از سبیل؟ و اصلا عوامل این کوری و بی‌بصیرتی چیه؟ خیلی مهمه. ما چه کار کنیم؟ چه تدابیری بیاندیشیم که کور نشیم؟ ببینیم کور نباشیم. بعضی خودشونه به کوری زدن، بعضی هم واقعا کورن، ما نمیفهمیمشون. یکیش اینه در روایات آمده، اونایی که دارای آرزوی دور و درازن، اینا کورن، نمیبینن، اقل دیدن وضع موجود رو نمیبینه، همش اینه که بخواد به یه جایی برسه. شاید شما تو ذهنتون بیاد آقا این آرزوی دور و دراز کجاست؟ چی هست که ماها نمیتونیم بهش برسیم؟ کجاست این آرزوی دور و دراز؟ آرزوی دور و دراز یکی از جاهایی است که اهل بیت به خدا پناه بردن از اون و ترسیدن. انی اخوف و اخاف و بر ما میترسیده، مثل یک پدر مهربانی که برا بچهش میترسه، میگه بابا من میترسم با این گروه رفاقت کنی، من میترسم این جلسه بری، من میترسم این رشته رو انتخاب بکنی، من میترسم این وصلت رو انجام بدی. اهل بیت هم یه سلسله امور دارن که یه وقتی در یک جلسه عرض کردیم اینها رو، ترسایی که داشتن نسبت به امتشون، شیعیانشون، دوستانشون. یکیش هم اینه، آرزوهای دور و دراز. ممکنه شما فکر کنی که خب من الان آرزو میکنم که مثلا دوست دارم از ثروت به این حد برسم، ولی این هم یکی از مصادیقش، از قدرت به این آرزو برسم، این هم یکی از مصادیقش، بعید هم نیست، مخصوصا توی مملکت ما که یهو میبینی آره ماشاءالله شاه یوسف تو مملکت ما خیلی زیاده، بعضی از قهر چا یهو در من به اوج ما میرسن، امید رو زنده میکنه با یه مسئولیت کوچکی بیاد از مسئولیت های بزرگ. این امید ها میگه آقا ما میتونیم مثلا رئیس جمهور بشیم، کذا بشیم، کذا بشیم. این چنینه آقای دکتر دهقان تشریف آوردن، ببخشید از تو استاد معذرت میخوام، یه صلواتی نهایت بفرمایید. ایشون چرا زمین نشستن؟ یک صندلی رفا؟ نه با زبون خوش ایشون متوجه نمیشه، خیلی محبت و تواضع داره، هم کمرشون درد میکنه هم پاهاشون. یه صندلی رو به زورم که شده نشست رو صندلی. خب خیلی خوب، یه صلواتی نه بفرمایید. گاهی بزرگان از شدت تواضع حرف آره عادی ما رو متوجه نمیشن، باید خیلی شما شرط ادب رو باید به جا بیارید. وقتی نشستن رو زمین اطرافیان وقتی بزرگ چه نباید بنشینن، بایستن تا ایشون مجبور بشه روی یک صندلی یا جای خودش بشینه. صلوات دیگر این رو بفرمایید. بله گاهی ما در آرزو یک قدرتی به سر میبریم، در آرزو یک ثروتی به سر میبریم، در آرزو یک جایگاه حتی معنوی به سر میبریم. این آرزوهای دور و درازه، یه ظاهرشه، خیلی به کار نمیاد. یه صلوات دیگر اینا بفرمایید. اما اونی که برای ماهاست خیلی خطر تهدید میکنه. ما هممون خوشمون میاد از ثروت و قدرت و این گونه امور. این حدیث شریف چقدر زیباست. آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشود حب به جا و ریاست است. ما چقدر باید تلاش بکنیم به مقام صدیقین برسیم که یک مصداق اون حضرت یوسف علیه السلام است، در بانوان حضرت مریم سلام الله علیها و سید صدیقین وجود مقدس امیر المؤمنین و سیده صدیقین. صدیقه طاهره است. به اونجا برسیم حجاب‌های مخصوص این مقام رو خرق بکنیم، آخریش میشه حب جا و ریاست. از بچگی همراهمون هست. ما گاهی خدمت دوستان عرض کردم کلاس سوم ابتدایی بودیم، ناظم اومد مبصر انتخاب کنه. مبصر دولتش مثل بعضی از دولت‌ها بود، خیلی پایدار نبود، زود سقوط کرد، آمد یه مبصر جدید بگذاره. ما هم از این بچه فسقلیای میز اول بودیم. بعد ما رو پنجه پا ایستادیم که یه کمی درازتر نشون بدیم ما رو انتخاب بکنه. از قضا ناظم اهل باطن بود و ظاهراً خان باطن ما رو، گفت ایشون ناظم است، همرم به اطاعت از ما فرا خواند و رفت. ما هم اومدیم عدالت رو پیاده کنیم، بود هر کی فیلوقنه زبدر میزنیم جلوش. بعضی زبدراشون از تابلو هم رفت بیرون، ما رو تهدید کردن که زنگ آخر میزنیم. تا گفتیم میستیم پای عدالت خواهی، شما شلوغ کاری کردی. زنگ آخرم کتک مفصل زدن، دولت یک روزه ما هم سقوط کرد. نوع عدالت خواهی قانون داره، چارچوب داره، با هر چیزی نیست، اوسا داره، باید درسش رو ببینی، باید مهذب شده باشی. حالا غرضم اینه که شما از اون بچه ابتدایی هم دوست داری ولی مبصر کلاس بشی، دیده بشی. یه هست، نمیشه کاریش کنی. بله همه طالب این چیزها هستند، کمایی که در طلب معنویت هم در وجود همه اون روح خداجویی هست، اون فطرت پاک الهی وجود داره. همه دوست دارن معنویت رو، به سمت معنویت برن. اون تا هر کس به طریقی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجتان های شرکت رو، گفت که خیلی قبل از انقلاب میخواستم از قم برم اصفهان، تو اتوبوس نشسته بودم، دیدم مرحوم امیرزا مهدی آشتیانی آمدن. این مرد جامعه معقول و منقول، این حکیم الهی، خب ایشون هم آمدن. اتفاقا خوشحال شدم که بیاد کنار صندلی ما نشست و گفتم او کجا؟ گفت اصفهان. گفتم کجای اصفهان؟ جایی او برای امری تحقیقی دارم میرم. گفتم بر ما وارد میشی؟ ایشون بر ما وارد شد. چند روزی خدمتش بودیم، کتابخانه ها رفتیم، یک گفتگوی با بعضی ها، و گفت یه روز من گفت که من رو کلیسا هم ببر. بردمش کلیسا، کشیش هم توی کلیسا بود، خوشش اومد از این وجنات و این سیمای زیبای ایشونی، حرکات و سکنات و گفتار. آمد یه دفترچه آورد، یه یادداشت، ایشون یادگاری بنویسه. گفت آقا بنویس. نوشت همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. بیت از حافظ رو نوشت. ولی در طلب خدا هم همینطور هست. یعنی رگ رگ است این آب شیرین، آب شور. همونطوری که دنیا خواهی مورد نظر همه هست، عقبا خواهی هم همینطوره. همه هم طالب هستن. لذا تا سخن از معنویت میاد، امام زمان میاد، اولیاء خدا میاد، یه سری دلها مشتاق میشن برن. همین دل دو ساعت بعد برن توی جمعی که فقط کارشون بیزینس باشه، دوست دارن فقط برن تو دنیا تا میتونن پول در بیارن. یعنی هست دیگه، بستگی داره شما به کدوم غلبه پیدا بکنی. این آرزوی دور و دراز خیلی نریم به اون سمت ها فکر کردن. یک کارهای درگیرش هم هستیم. امروز رو به فردا واگذار کردم یکی از مصادیق آرزوهای دور و درازه، چون او فرداه هیچ وقت نخواهد آمد. مؤمن ابن الوقت باشد، ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. وقتی میفهمی یه راه درسته، یه تصمیم درسته، یه اندیشه درسته، به ایسپاش قرص و قاطع انجام بده. اینه که ما هی امروز فردا میکنیم، یه همون مصداق آرزوهای دور و دراز هست، هیچ وقتم بهش نمیرسیم. حتی تو معنویت میگه ایشالله من ازدواج کنم، دیگه سرام میندازم پایین، زندگی میکنم راه خدا رو بیرم. تو که تو جوانی مجرد بودی، آزادتر بودی، آره هیچ کاری نکردی، حالا منتظر ازدواج. حکایت مولا نصرالدین دیگه، از جو پرید و دید خیلی سخت شد و گوه جوانی کجایی که یادت بخیر. یه نگاهی کردی هیچ کنیز، گفت جوانی تم هیچ بخی نبودی. حالا حکایت همینه. متأهل که میشن میگی حالا توی خونه مستأجری و واحد کوچیک و نمیش انشالله یه خونه بزرگتر، یه اتاقشو بذارم کنار، توش روزه بگیرم، محل عبادتم، نماز شبم فلان باشه، خونه هم میگیرم، اتاق رو میکنه یا پذیرایی یا انباری میکنه، یه چیز از توش در میاد، میگه خونه بزرگتر بگیرم. دنیا همینه، هیچ وقت نمیاد و فرداه. با اقل موجودی که داری راه خدا رو برو جلو. پس عوامل کوری ما، ولعما ان سبیلک، ما کور نشیم تو پیریمون از راه خدا، گمراه نشیم. یکیش آرزوهای دور و درازه، یکیش هواپرستی است. ذات اقدس اله، وجود مقدس رب الارباب به حضرت داوود علیه السلام فرمود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. به داوودش میگه از هوای نفست پیروی نکن که تو گمراه میشی از راه خدا. ما که جای خودمون رو داریم. هوای نفس یعنی چی؟ یعنی هر چیزی غیر خدا، هر چیزی غیر خدا. من الان اگه برای غیر خدا حرف بزنم برای شما، این هوای نفس است. شما برای غیر خدا گوش بدی، این هوای نفسه. به هر نیتی اومدی سرک بکشی ببینم چه خبره، هیچ خبری نیست آقا، هیچ خبری نیست. بقیش علاوه برای خدا هر کاری دیگه، از غذا خوردن بگیر تا ایستادن و نشستن و حرف زدن و قیام و قعود و همه چیز، باید لله رب العالمین باشه. قد نصلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین. انسان گمراه میشه از راه خدا. یعنی بودی تو راه خدا اما گمراه شدی. اگر انسان هواپرستی انجام بده. وقتی سبیل الله که داره بیان می شود که در قرآن بارها آمده است، بیش از ظاهرن 40 مرتبه و بیش از 20 مرتبه عن سبیل الله هم آمده است که صد عن سبیل الله هم داریم، یه موضوع خیلی مهمی است. حالا سبیل چی هست؟ سبیل راه دیگه، واقعا ما طریق در قرآن داریم، صراط هم داریم، سبیل هم داریم. صراط همیشه مفرده، هیچ وقت جمع نیامده، در قرآن زیاد آمده. یک راه بیشتر نیست، صراط یک راه است، یا صراط مستقیمه یا صراط غیر مستقیمه. سبل میرسن به همین صراط. صراط مستقیمم صراطی نیست جز صراط علی ابن ابی طالب و ائمه معصومه. سبیل زیاده، در قرآن هم خیلی آمده، هم در باطلش آمده است هم در راه حقش آمده، یعنی راهایی که ما رو میرساند به خدا، راهی که انتهاش به خدا برسد، این سبیل الله است. وقتی سبیل الله میاد معناش اینه، لغت رو هم که میشکافی، یعنی سهل، یعنی هموار. راه خدا خیلی پیچیدگی نداره، بقیه راه خیلی پیچیدگی داره. شما الان همین عرفان‌های نوظهور رو نگاه بکنید، یک قواعد و قانون‌هایی برای خودشو در میارن بیرون، قوطی هیچ عطاری نیست. بله صورتش جذابه، اما راه خدا چی؟ عرفانی که اهل بیت فرمودن تو دل شب بایست با خدا حرف بزن، با خلق خدا محبت بکن، به جای اینکه بری هر چیزی بخونی کلام خدا رو بخون. چون بلد نیستی با خدا حرف بزنی، چقدر دعا به ما یاد دادن که با خدا حرف بزنی. خیلی راه دشواری نیست. دع نفسک و تعال، پا بذار رو نفستو بیا. واقعا راه خدا پیچیدگی نداره، خیلی روشن و همواره و همه هم میتونن برن. بعضی از این راه های پیشنهادی شما باید یه مقدماتی رو طی بکنی که بری. اینجا میگه نه، مقدمات شما بازیت بکن، بچگیت بکن، یهو ما راهت میدیم، همه هم به طور مساوی راه میدیم، هیچ فرقی هم نمیگذاریم. در یک سن خاصی راه بازه، همه بیاید بیستید، شفاف و معین و تکالیفت هم مشخصه. این که ما گاهی جذب غیر مکتب اهل بیت میشیم، چون کم کار مکتب اهل بیت گذاشتیم. اینجا نایستادیم و رفتیم جای دیگری، خب معلومه تشکیش در میاد. سبیل عبارت از راه راسته، هیچ پیچیدگی نداره، خیلی معینه. این تکالیفت، این مناسکت هست. حالا مصادیق این سبیل الله در قرآن چی هست؟ حول این سه محور هست، راهایی که ما رو میرسونه به خدا، سبیل الله آمده است. یکیش انفقو فی سبیل الله است، انفاق در راه خدا. در راه خدا بودنش خیلی موضوعیت داره. چه سریست در این انفاق و گذشت و پول دادنه که ماها نمیفهم؟ پیغمبرش هم میگه خذ من اموالکم، از اموالشون بگیر، چون میده اینا پول بده نیستن، باید به زور بگیری ازش. بعد میگه اینا دلیلش هم اینه که تزکیه میشن. اما بعضی هم مثل که عاشق مسلکن در راه خدا، اصلا لازم به گرفتن نیست، خود اظهاری دارن اینا، خودشون مال که چیزی نیست، به جان هم که میرسن میگن جان نقد محقر است، حافظ از بحر نثار خوش نباشد. این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. خوشا به حال چنین افرادی که انفاق فی سبیل الله است. یکی باز مجاهده است، جهاد. وقت جهاد هم باز فرموده جاهدو به اموالکم و انفسکم، میگه مجاهده کنید، جهاد کنید، که هر که جهاد بکند و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مجاهده بکنید. جهاد خیلی سخت. گاهی همین خشمت رو که فرو میخوری مجاهده است. گاهی همین که میتونی، طرف داره به آبرود ور میره اما داری ازش که به آبروش ور بری. ما میگه خدای تهش چی میشه؟ تهش علمای اخلاق میفرمایند غایت کار، غایت عقل اینه که شما هر کاری میخوای انجام بدیم کارش رو ببینی. ببخشید، نشانه انسان عاقل اینه که غایت کار رو میبینه. آخرش چی؟ شما هم گفت دو روز دیگه نه شما هستی و نه اون، نه من هستم و نه شما. این مجاهده است. تو قدرت باشی و خیشتنداری بکنی. یه سری جام میتونی جواب بدی، جواب نمیدی، سکوت اختیار میکنی. صد بار بدی کردی و دیدی اثرش رو. پشت تریلیا میدویسن صد بار بدی کردی و دیدی اثرش. خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ آدم هی بدی بکنه، اصلا بدی آدم رو بد میکنه. فکر بد آدم رو آلوده، فکرش عمل بده میتونه. ها فکر خوب حال آدم رو خوب میکنه، عمل خوب حال آدم رو خوب میکنه، نیت خوب حال آدم رو خوب میکنه، خوش نیتی حال آدم رو خوب میکنه، همین حسن ظنی که داریم میگیم حال آدم رو خوب میکنه. چند بار یادمه گفتم این تشرف مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو بخونید، که چون گرفتار وسواس شده بود، وسواس فکری، پشتر هر کسی هم نماز نمیخوند. بعد تا یکی تشرفی حاصل شده در اونجا بهش گفتن که با همین جمله ساده، چی دیدی از بندگان خدا؟ چی دیدی؟ ما چی دیدی؟ تازه سلم را که دیده هم باشیم دیگه یه کمال دیگریست. اون تو لحظه افراد میتونن توبه کنن، در لحظه. یعنی شما 5 دقیقه قبل یک کسی در حال معصیت بوده باشه، 5 دقیقه قبل رو دین ما اجازه نمیده با الان مقایسه کنیم. 5 دقیقه، چون همون آن ممکنه پشیمان شده باشه، همون آن توبه کرده باشه، همون آن به خدای متعال قول داده باشه دیگه. آره آقا، مجاهده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا راهش رو نشون میده. راهش چی هست؟ یه ها میبینی با یه حرکت کوچکی، با یه نیت خوبی، با یه اقدامی اصلا راه رو پیدا میکنی. دیر میاد طرف، زود میره. اینقدر قشنگ گرفته کار. اون اصلا اهل یه حرفا نبوده ها. یه روز گذشت از روزه ای، رفیقی آوردش اونجا و هر نیتی، یهو اصلا منقلب شد، اصلا نیومده بود تو روزه شرکت کنه. و رفیقش اومده بود سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش، به طلبکاری ترسا بچه باده فروش اصلا رفت باده تهیه کنه. پیشم آمد ز سر کوچه پری رخساری، کافری اشوگری زلف جز نار به دوش. گفتم این کوی چه کوی است؟ تو را خانه کجاست؟ ای مه نو خم ابروی تو را حلقه به گوش. گفت تسبیح به خاک افکن و زنار بنوش، به پوش سنگ بر شیشه تقوا زن و پیمانه بنوش. بعد از این پیش من آتا به تو گویم سخنی، سخن این است اگر بر سخنم داری گوش. زود دیوانه و سرمست دویدم ز پیش، به مقامی برسیدم که نه دین ماند و نه هوش. دیدم از دور گروهی همه دیوانه و مست، از تف باده عشق آمده در جوش و خروش. بیمه و ساقی و مطرب همه در رقص و سما، و بیمه و جام و سراوی همه در نوشان نوش. چون سر رشته ناموس بشد از دستم، خواستم تا سخنی گویم از او، گفت خموش. این نه کعبه است که بی پا و سرایی به طواف، یا نه مسجد که در او بی ادبایی به خروش. این خرابات مغان است و در او مستانند، از دم صبح ازل تا به قیامت مدهوش. اصلا رفت جای دیگری سر در آورد بیرون، رسید به جایی که ما که مثلا روزخانیم و تو این مکتب بزرگ شدیم، به ما درس عشق و محبت میده. چقدر از این لات لوتا اومدن منقلب شدن. دستگاه امام حسین علیه السلام یا مبدل سیئات بالحسنات، یا مبدل سیئات بالحسنات امام حسین، این نیست شما لات باشی، گناهکار باشی، قمارباز و شرابخوار و هر کاره باشی، بیای در خانه امام حسین دوباره او کارا رو انجام بدی. نه، او در خانه نفست رفتیه. وقتی بیای در خانه امام حسین دیگه همه چیز رو کنار میگذاری، چون اونا یک اکسیری رو به تو زدن، تو خودت میتونی آتش به همه عالم بزنی. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه؟ ابا عبدالله بحثم ناتمام مون دیگه. آن کیست به نظر شما؟ کیه رفقا؟ آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه؟ بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. کیه جز امام حسین علیه السلام؟ امام حسین کارخونه بازیاف داره ها، آشغالایی که من رو میاره تبدیل میکنه، اینقدر تبدیل میکنه که چشمی که مال هر کسی نمیتونه گریان باشه. یهو میبینی من و شماها تا میگن صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله گریه میکنی. خب غیر از اینه که خدای متعال دستی کشیده رو قلب ما به برکت امام حسین علیه السلام. این مبدل سیئات بالحسنات امام حسین همینه. یعنی وقتی میای در خانه امام حسین میره بیرون، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، اصلا عالمی عالم دیگری میشه، آدم دیگری میشه، چون چشات شسته شده. فقط هیچی مثل عشق آدم رو پاک نمی کن. پاک. خوشبال اونی که بی صفت بازی در نمیاره، این سرمایه رو زود به باد نمیده. میدونید رفقا چرا این عشق اینقدر انقلاب ایجاد میکنه؟ چون عشقا خیلی، عشق عاطفی، عشق محبت، عشق دلسوزی، عشق حسرت، عشقا خیلی زیاده تو مجلس ها، بیرون خب عشقا اقسامش بیشتره. یه جمله میخوام بگم، روزه من همین باشه که ادامه یه روزه ها هم رفته باشم. بعضی از عشقا عشق غیرته، خیلی آقا میسوزونه، داغون میکنه، یعنی به غیرتت برخورده. وقتی میفهمی بچه های کوچولو مشکا رو آوردن، بعد دور امام حسین جمع شدن، بابا آب نمیخوایم، عمو میخوایم، به غیرتت بر میخوره. وقتی میخوندن از قدیم نواها، عباس تا تو بودی خیمه ها، بهت بر میخوره. خیلی اثر این عشق بیشتره. یه جمله دیگه از اون اثر غیرتیاش بگم، چون اول صحبت یهو به زبانم جاریشو خواستم اونجا بگم، گفتم نه بذار خیشتندار باش. و اونم اینه رفقا، بحث صدیق رو عرض کردم و صدیقه رو، یه کسی از بزرگ یاد گرفت، گفت هر وقت میخواید با زهرای مرزی حرف بزنید اسمشو بیارید، زیاد بگید صدیقه، با این نام صدیقه شهیده، بگید صدیقه طاهره. ازش سوال کرد آقا چرا؟ گفت آخه مادر ما رو متهم به دروغگویی کردن. ای خیلی بد بود. شما بگید نه زهرا دروغ نمیگه، متهمش کردن. تو برای رفع اون اتهام زیاد بگید. امیرالمومنین خوشحال میشه، میگه یه عده اومدن اینا میدونن همسر من دروغ نمیگه، لذا بهش سلامم که میدن، میگن السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. به خاطر همین صدیق بودنش هم شهید شد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. نشد که از محضر پرفیض از آقای دکتر عزت الله دهقان محبت کردن، تشریف آوردن، استفاده بکنیم. وجودشون البته قابل استفاده است. چند هفته استاد آقای رشنو تشریف دارن، دوست داشتیم به وقتی هم از محضر ایشون هم استفاده بکنیم. از مادهین و ذاکرین اهل بیت هم عذرخواهیم. آره جلسه یک ساعت و نظم خاصی داره دیگه، فقط به خاطر ای که ما بگیم یاغی نیستیم، روزه ای هم میخوانیم که بگیم ما روز بدون امام حسین نداریم. اون روزی که ما بدون روزمون بدون امام حسین باشه حتما سحرش جون دادیم دیگه، فرداش نشده دیگه، انشالله خدا همینطور هست. به این جهت همین مقدار هم ممنونیم. حضرتون آقای محمدی فیض دادن با اشعاری که خوندن استفاده کردیم. دو تا نکته رو عرض بکنیم خدمت دوستان. یکی که جلسه هفته آینده چون مصادف است با شب شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، همین ساعت جلسه 8:30 جلسه در قم برگزار می شود. دوستانی که میخوان با ماشینای خودشون بیان مطلع بدن، اطلاع بدن. اونایی هم که نیست بگن ببینیم اگه ظرفیت به اتوبوس میرسه که یه اتوبوس اینجا بگیریم و از همینجا رفقا حرکت کنن که جلسه آینده انشالله در قم برگزار می شود. نکته دوم این که ماهی یک جلسه رو قرار شد که ما به پرسش و پاسخ بپردازیم. سوالاتی از ما می شود، خیلی هم سوالات خوبی است، گاهی استفاده عموم داره. دوستان سوالاتشون رو به خود من بفرستن یا بنویسن یا اگر به عزیزان میدن توی پاکت بگذارن چسب بزنن، و که حالا از اونایی که قابلیت طرح در جلسه داره ما یک مرتبه هم به همین نیازها پاسخ داده خواهد شد. حالا جلسه بعد از قم انشالله یا جلسه بعدترش به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. خدایا اون چه خیر به پیغمبر آلیش دادی به ما هم مرحمت کن، اون چه شر از اونها دفع فرمودی از ما هم دفع بفرما. صلوات نهایت بفرما.